بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و بررسی فروعات مسئله 28 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید و امکان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء إن فرعيست كه متفرع بر ابتدای مسئله است. ابتدای مسئله این بود که اگر مسح به وسیله باطن کف ناممکن بود به وسیله قروح و جروح مثلا منتقل می شود به جای دیگر، مثلا از باطن به ظاهر کف، و اگر ظاهرم امکان نداشت به ذراع. دلیل مشهور گویا قاعده میسور بود، اما دلیلی که سیدنا الاستاد فرمودند قاعده اطلاق و تأخید بود. و اما می فرماید که سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه که عدم تمکن برای مسح به وسیله باطن دست، باطن کف، اگر از جهت عدم رطوبت باشد، دست، کف دست به اصطلاح فارسی یا باطن کف به اصطلاح کتاب، باطن کف خشک شده، خب طبیعتا مس نمیشه دیگه. حالا آب از سایر اعضا هم قابل انتقال نباشد، مثلا پشت دست هم خشک شده، اعضای دیگر وضو مثلا خود دست، ذراع رطوبت دارد ولی رطوبتش قابل اخذ نیست که بگیرد از ذراع بعد پا را مس کند. رطوبت و مایی دارد که فقط می شود مثلا باهاش مسح کرد، رطوبت نیست که با کف دست از او اخذ شود و بعد روی پا مسح بشود. که سؤال آقای مجتهدزاده بود که می گفت اگر از اعضای دیگه اخذ نشود معنیش اینه که کلان خشک دیگه، پس بگید از اول اگه کل اعضا خشک بود اعاده بشه. نه، کف دست خشک شده است، از جای دیگر اعضا هم برای مسح نمی شود آب گرفت، آبش هست، کم ناچیز، قابل انتقال نیست. در این صورت از مسئله حکم چه می شود؟ می فرماید اعاد الوضوع، وضوع رو باید اعاده کند. دیگه اینجا که تعذر نیست، خشک شدن است، بازرا نمیشه مسش کنید. فتوا اینه. باید چه کند؟ وضو رو اعاده کند. دلیل بر این مطلب چیست؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تلقیح جلد 5 صفحه از صفحه 185 تا صفحه 195 این مسئله و فروعات بعدی را شرح میداد. میفرماید اینی که سید فرموده ان درست است. چرا؟ برای اینکه در این عمل مکلف مأمور است که وضوع درست بگیرد، درست شد؟ و در صورتی که کف دستش خشک بشود و نتواند آب هم آب وضوع از موضع دیگر بگیرد، نمیتواند این وضوع را درست انجام بدهد. و این فرد این مورد از وضوع درست انجام نمیشود. و معناش این نیست که این موضع از وضوع اگر درست انجام نشود به ناقص اکتفا بشود. برای چه؟ برای اینکه میتواند یه وضوع مجدد بگیرد، قدرت بر انجام صحیح فرد دیگری دارد. این فرد یعنی این مورد، یعنی این عمل یا این وضوع، شماره بزنید، وضوع شماره، این وضوعی که در دقایق اول در نظر بگیرید، وضوعی که در دقایق اول انجام میشد نقص پیدا کرد، معناش نیست که وضوع ساقط شده باشد، معناش این نیست که این وضوع ناقص کافی باشد. پس وضوع انجام نشده و قدرت بر انجام وضوع هم دارد. قدرت بر انجام وضوع که دارد، وضوع ناقص قبلی کل عدم تلقی می شود، نقص برداشته نشده، برود از اول یه وضوع کامل انجام بدهد. دیگه اینجا تعذر نیست که یک عضو قطع بشود یا ناممکن باشد تا وظیفه منتقل بشود به جای دیگر. نه، ممکنه. در صورتی میشد با زراع مسح کرد که مسح به وسیله باطن کف ناممکن باشد. اینجا کار ناممکن نیست، عمل ناقص در آمده که ناقص در بیاد کنار گذاشته شود، یک عمل وضوع درستی انجام بگیرد. لذا با خشک شدن کف دست وظیفه ساقط نمی شود و وظیفه به جای دیگر منتقل نخواهد شد، چون که وضو گرفتن با مسح کردن با باطن کف ناممکن نیست، مجددا میتوند وضو بگیرد و با همان باطن کف دست مسح انجام بدهد. لذا اجازه بدید، لذا فرع اول که مسح به وسیله باطن کف ناممکن باشد مسح منتقل میشد مثلا به وسیله زراع. فرع دوم که مسح کردن به وسیله باطن کف ناممکن نیست، ولی مسح مانعی پیدا کرده است، یعنی رطوبت ندارد. در این صورت وضو و مسح با باطن کف کار ناممکنی نیست، مجددا وضو بگیرد. لذا این دو مسئله فرقش واضح و روشن است که در فرع اول منتقل می شود فریض از جا به جایی از کف دست به ذرا، در فرع دوم انتقالی در کار نیست، خود وظیفه متعین است برای کف دست، اما چون نقص داشته باید مجددن به طور کامل انجام شود. این جواب سوال شما. و بعد در ادامه می فرماید که همین مطلب رو در مورد دیگر به چه صورت می فرماید که و ان کان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهت عدم رطوبه و عدم امکان الاخذ من سائر المواضع اعاد الوضوء تمام و کذا بالنسب الى ظاهر الکف فانه اذا کان عدم التمکن من المسح به عدم الرطوبه و عدم امکان اخذ الرطوبه من سائر المواضع لا ينتقل الى الزراع بل علیه ایعید. مسئله واضح بود دیگه، درست دیگه.
دفعه اول درمودی که از کف به ذرا منتقل میشه، از کف به پشت دست، اگر پشت دست امکان نداشت به ذرا.
درست، اگه نداره. ما الان گفتیم فرض ما این بود که کف دست و پشت دست هر دو خشک شده باشن، اینو گفتیم. حالا عیبی نداره، چون این متن که خوندم فرمایش شما رو کامل کرد که صورت که این مسئله گویا دو صورت داشته باشد. صورت اول این است که اگر باطن کف دست خشک شده است فوراً به ظاهر دست منتقل نمی شود. چرا؟ چون که متعذر نیست و امکان انتقال رطوبت از جای دیگر هم برای کف باطن کف هم وجود ندارد. و بعدم فرمودن که نوبت که به ظاهر کف رسید اگر ظاهر کف خشک شد آنگاه خشک شدنش متعذر نباشد، به وسیله گرما و سرما خشک شده. اگر این خشک شدن مانع بود نمیتواند الان مسح رو به وسیله زراع انجام بدهد. چرا؟ چون وضوع عضو ناقص عمل ناقص عضو غیر از عمل ناممکن است. اگر عمل ناممکن بود منتقل می شود به زرا، اگر عمل ناقص بود جای برای انتقال نیست. صورت کاملش ممکنه، شما وظیفه دارید که وضوع کامل انجام بدید. مطلب تمام. اینجا بحث گیر آنچنانی ندارد، منتها دو تا حکم متقابل بود که شرح دادم. مسئله 29 اذا کانت رطوبت عن الماسح زائدتن به حیث توجب جریان الماء على الممسوح لا یجب تقلیلها بل یقصد المسح به امرار الید و ان حسن به الغسل و الاولا تقلیلها. در مسئله 29 مطلبی را که سید می فرماید از این قرار است که اگر دیدید که فروعی که سید می گد بسیار جزئی و ریز هست، یکی از فروعات جزئی و ریز اینه که اگر وضو گرفتی به سرعت دست چپتان رو به سرعت شستید، دستا پر آب بود، مملوی از آب، مسح که بکنید، روپاتون تا گذاشتید مسح بکنید، آب جریان پیدا کرد. پس از مسح اینجا مسح صدق میکند یا این غسل میشد؟ فرق بین مسح و غسل هم که میدانیم در فرع بعدی هم شرط میدیم که مسح آن است که رطوبت اصابت کند به ممسوح بدون جریان، و غسل آن است که آب روی مغسول جریان پیدا کند. اینجا که همچه قضیه پیش بیاد مسح کنید، بعد از مسح آب زیاد دستتون که از روی پا برداشتید روی پا جاری شد، غسل صدق کرد. چه می شود؟ آیا این مسح درست است یا درست نیست؟ سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه در همون منبع بالا می فرماید که بین مسح و غسل هرچند دو مفهوم متخالف است، ولی که نسبت اهم و اخص من وجه است. گاهی مسح صدق میکند و اصلا غسل صدق نمی کند، مثل مسح عادی. گاهی هم که غسل است که آب مستقیمن می ریزید رو پاتون و مسح نیست. گاهی هم قابل جمع است که مثل فرض مورد بحث آب در دست آدم به اندازه کافی وجود دارد، موقعی که مسح میکنیم پشت سر مسح غسل هم صورت میگیرد جریان. پس نسبت اهم و اخص من وجه هست. در صورتی که اهم و اخص من وجه بود، در مثل چنین موردی که مسح انجام بشود و در عمل مسح غسل هم صورت بگیرد مشکلی وجود ندارد، چون که مسح صورت گرفته، خود مسح که صدق کند کافی است. در این رابطه شهید قدس الله نفسه و زکیه کتاب ذکرا جلد 2 صفحه کتاب ذکرا جلد 2 صفحه 143 می فرمایند که اگر اکثار داشته باشد آب در حدی که پشت روی پا پس از مس غسل صدق بکند اشکالی ندارد. چرا اشکال ندارد؟ لصدق المسح، برای اینکه مسح صدق میکند و قصد غسلم در کار نبوده، غسل بلا قصدین بعدن اتفاق افتاده، مثل این که کسی پاشو مسح کند بعد بلا اختیار داخل جوی آب قرار بگیرد بلا فاصله. این غسل بعد از مسح بدون قصد مسح کرد و پاش لیز خورد و داخل جوی آب، این غسل پس از مسح بلا قصدین اشکال ندارد. که عمدترین نکته در کلام شهید قدس الله نفسه و زکیه چه بود؟ صدق مصد بود. قصد نگر باشه غسل میشد دیگه،
مصد انجام شد.
حالا میگیم اون رأی فخر رازی هست، اجازه بدید.
بس انجام شده،
حالا
با اختیار باشه
خودش میشه. اشکال نداره. منتها اینا مثال این بود، مثال این بود که بله در مثال مناقشه نکنید. اجازه بدید بعد از که این مسئله رو گفتیم که اشکالی ندارد، در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مطلب رو از این قرار اعلام کردن که جمع بین مس و غسل ممکن است. عنایت کنید در بحث غسل پا و مسح پا که انشاءالله از مسئله مسح فارغ شدیم، میرسیم به جایی که بگیم غسل جائز و کافی نیست و بحث میکنیم که آیه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم دلالت بر مسح سر و پا دارد، نه دلالت بر غسل، که بحث اصلی انشاءالله بعد از اتمام مسئله مسح هست که فعلا ما مسح و فروعاتش رو بدیم. در نهایت میگیم که مسح درست است و غسل قائم مقام مسح نمی شود و مفاد آیه فقط مسح هست نه غسل. اون بحثی که با ابناء عامه داریم اونجا صفرش رو پهن میکنیم، انشاءالله مفصل بحث میکنیم، شاید بعد از دو سه جلسه بحث. و اما الان در مورد مسح و غسل یک مطلب مسلم فقهی داریم که ضرورت فقهی مذهب اهل بیت یا ضرورت مذهب است که غسل پا از مسح کفایت نمی کند. چرا؟ چون مسح و غسل دو مفهوم متخالف هم، مسح چیزی است و غسل چیز دیگر. به هیچ وجه مسح غسل قائم مقام مسح نمی شود. این مطلب رو داشته باشیم. و بعد در مرحله عمل که برسیم میبینیم غسل و مسح از نظر واقع دو عمل جداست، عمل هم در واقع فرق میکند. این شرح که میدم در حقیقت شرح و توضیحی است نسبت به بیان سیدنا الاستاد، نه رد و انتقاد، شرح و توضیحی است. منتها یه حاشیه اضافه میشد که عنایت کن. اونجایی که میگیم ماده اجتماع دارد، هم مسح هست هم غسل، دو مفهوم متخالف یک جا جمع نمیشد. در منطق اگر مراجعه کنیم اینجا ماده اجتماع نیست که شرح دارد، پس چیه؟ در حقیقت مقارنه است نه وحدت. دو مفهوم تقارن پیدا میکنند. مسح ابتداعا انجام می شود، پشت سر مسح فورا غسل میاد، نه اینی که یک عمل است و آن مسح و غسل که امکان ندارد. بنابراین توضیح فرمایش ایشان این شد که در ماده اجتماع یک تقارن زمانی، یه وصل و اتصالی بین مصر و غصر در کار است که سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 395 می‌فرماید که مسح و غسل اینجا مختلط نشده است تا شما اشکال کنید که این غسل و غسل قائم مقام مسح نمی‌شود، بلکه مصاحبت است. مصاحبت یعنی همراهی. مسح دست شما آب زیادی دارد، عمل مسح که انجام دادید آب زیاد دست شما پس از مسح میریزد روی ممسوح، آنگاه غسل صورت میگیرد. همراهی هست که ما چه گفتیم؟ تقارن زمانی. لذا به هیچ رو و به هیچ دلیلی غسل با اون واقعیتی که دارد، مسح هم با اون واقعیتی که دارد، دو حقیقت جدا از هم در خارج تحت عنوان یک حقیقت در نمیاد و الا موجب خلف می شود. که فرض کنیم مسح مسح نیست، غسل فرض کردیم غسل غسل نیست، مسح، دو حقیقت مختلف اگر متحد بشوند موجب خلف است و امکان ندارد. پس منظور از ماده اجتماع و عدم وجود اشکال در این فرض از مسئله این است که ابتدا مس انجام شده، پشت سرش بلا فاصله غسل یک عمل اضافی صورت گرفته است که صورت گرفتن و تحقق یک عمل اضافی ایجاد اشکال نمی کند. بله، آقای حسینی می فرماید که اول غسل می شود بعد مسح. سؤال خوبی بود. اگر چنانچه، حالا اینو عنایت کن، اگر چنانچه فرض کنیم، اینو الان هم میخواستم بگم که شما فرمودید، اگر در واقع این گونه تصور کنیم که دست پر از آب که تازه دست چپشو شسته، بعد دستشو جمع گرفت و با دو انگشتم سرشو مس کرد، با دست جمع پر آب روی پا گذاشت، قبل از که دست به رو پا برسد آب ریخت رو پا و جرایان پیدا کرد، این غسل دیگه، اینجا مس نیست. ولی فرض ما این نیست سیدان العزیز، فرض ما اینه که این دستتون آب زیادی دارد، بعد از مس یه جریان مختصری هم پیدا میکند که مطلق جریان محقق موضوع غسل است. این مسئله روشن است و شرحی هم که داده شد کامل شد و بحث دیگه در این رابطه نداریم. سید می‌فرماید که لا یجب تقلیلها، واجب نیست که ما آب کف دست را تقلیل کنیم به قول آقای آمیری و اونو کمش کنیم تا فقط مس انجام بشود و شبهه‌ای در کار نباشد، بل یقصد المسح به امرار الید و این حسن به الغسل، بلکه با همون دست پر از آب مسح و انجام میدید به وسیله امرار دست، هرچند غسل هم در پی آن حاصل بشود. ول اولا تقلیلها، اولا این است که تقلیل بشود. اولا غیر از احوت است. احوت معناش اینه که در خود دلیل حکم شبهه و ابهام وجود داشته است و برای این که از شبهه و ابهام بیرون بیاییم احوت اعلام میکنیم. احوت متعلق به خود حکم است و اما اولا این است که خلاف و اشکال رفع بشود. اولا کارش رفع اشکال است و احوت به عبارت دیگر جهت احوت رعایت حکم است، یقین به امتثال. جهت اولا دفع و رفع اشکال است. این اصطلاح ها حفظ کنید. حالا می فرماید که ول اولا تقلیلها، اولا این است که آب کف دست رو تقلیل کنی تا رفع اشکال بشود. برای رفع اشکال مهم
تنشیف، اگه تقلیل لازم نباشه تنشیف هم لازم
نیست. بله تنشیف همون تقلیل دیگه تقریبا. اگه تنشیف کامل بشود که خود دست خشک بشد که دیگه با خشک مست نمیشد، تنشیف همون تقلیل دیگه. تنشیف من شفت دستماله که دست خشکونه میگد به عربی، میگد من شفت نصف تنشیف خشک کردن پاک کردن، من شفت دستمال و ابزاری که دستمال کاغذی که دستتون رو خشک میکنه بهش میگد من شفت. اگر فنه این در اون جهت نیست، جهتش فرق میکنه. بنابراین این مسئله معلوم شد. مسئله سی درست که نشد که عنایت کنید، خوب گوش بدید. خب پس مسئله سی وقتی نیست گوش بدید که این دوباره براتون بگم. مطلب روشن شد. یشترط فی المسح امرار الماسح علی الممسوح. نعم چی گفتن اینجا؟ فرمودن که اذا کانت رطوبت علی الماسح زائدتا بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها بل یقصد المسح بامرار الید و این حصل به الغسل ول اولا تقلیلها. اولا این است که اون رطوبت رو تقلیل کنه، با دست خودش بمالد تا اون رطوبت کم و اندک بشود که در عملیات وصل غسل صورت نگیرد. این اولاست. اولا چه گفتم؟ برای رفع اشکال. این مطلب تا
اشکال
اینه که اشکال غسل به وجود میاد. اشکال غسل رفع اشکال یعنی غسل دیگه صدق نکنه. این مطلب معلوم شد و آنچه که در متن آمده است کاملا درست است و دلیلی جز عمومات و صدق غسل و صدق مسح در کار نیست و دلیل ما یعنی عمومات صدق مسح کافی است و اشکالی در کار نیست. اما اولا تقلیله، هرچند حکم به احوت نمی کنی من تا میگیم اولا تقلیل هست. این مسئله روشن بود. بگذاریم مسئله سی. یشترط فی المسح امرار الماسح علی الممسوح فلو اکس بطل معنای مسح چیست و خصوصیات آن کدام است؟ انشاءالله فردا. سلامتی آمازه ها، سلامت خبرم.